با عرض سلام و بخت بخیر شنوندگان عزیز، دوباره به سرویس خبری امشب از رادیو آشنای صدای آمریکا خوش آمدید. من سحر عظیمی هستم، به اتفاق همکارم قدیر مشرف برنامه خبری امشب را دوباره به شما تقدیم میکنیم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. نیروهای آمریکایی حمله هوایی شب گذشته در ولسوالی نهر سراج هلمند را تایید کرده، گفتند که بنابر معلومات نادرست تیاره های ائتلاف محل را بمبار کردند که در آن بر علاوه جنگجویان گروه طالبان بر پلیس افغانستانی تلفات وارد آمده است. برخی مقام های امنیتی هلمند ادعا کرده بودند که در نتیجه یک حمله هوایی اشتباهی پنجشنبه شام در آن ولایت 13 پلیس کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان این رویداد گران حبیب فرمانده کندک شاهراه هلمند قندهار نیز شامل بود. مشاور شورای امنیت ملی هند گفته است که جنگ راه حل نیست و باید معزل افغانستان از راه گفتگوهای مستقیم حل شود. اجید دوال در دیدار با عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفتگوهای مستقیم را که رهبری آن در اختیار دولت افغانستان باشد مهم خواند. آقای داوودزی هفته گذشته به آلمان رفت و پس از دیدار با مقامهای آن کشور روز گذشته به هند رسید. شورای عالی صلح افغانستان روز جمعه 27 ثور در اعلامیه گفته است که در این دیدار دو طرف روی نقش و اهمیت کشورهای منطقه به ویژه هند در روند صلح افغانستان بحث کردند. آقای داوودزی در این سفرش با وزیر خارجه هند نیز دیدار کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام پنجشنبه با ابراهیم طاهریان نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در ارگ دیدار کرده و روی مسائل مختلف به شمول اقتصادی صحبت کردند. خبرنامه ارگ حاکی است که در این دیدار همچنان دو طرف روی توافقنامه مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ایران و وضعیت امنیتی و انتخابات افغانستان بحث شده است. دیدار رئیس جمهور غنی با نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در حال صورت می‌گیرد که کشیدگی‌ها میان تهران و واشنگتن به اوج خود رسیده است. ده‌ها گروه امدادرسان بین‌المللی می‌گویند که وضعیت در شمال غرب سوریه به سطح بحرانی خود رسیده و خواهان ختم فوری جنگ شدند. این گروه‌ها روز جمعه اعلان داشتند که خشونت‌های اخیر حدود 180 هزار نفر را در دو هفته بی‌جا ساخته است. با گفته گروه های امدادرسان، خشونت ها کم از کم 16 سازمان کمک های بشری را مجبور به توقف فعالیت هایشان در منطقه با جمعیت 3 میلیون نفر کرده است. دکتران گروه های امدادرسان می گویند در 4 هفته اخیر نیروهای سوری و روسیه 9 حمله هوایی را بر شفاخانه ها و تسهیلات طبی انجام دادند. مقام های حکومت رئیس جمهور ترامپ قرار است هفته آینده تمام نمایندگان مجلس سنای آمریکا را در جریان آخرین مسائل مربوط به ایران قرار دهند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
بر اساس گزارش رویترز، وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا قرار است سه‌شنبه آینده در یک نشست محرمانه در مورد تهدیدهای ناشی از ایران در منطقه و رویکرد قصر سفید به سناتورها توضیح دهند. در این گزارش همچنان از قول منابع آگاه در مجلس نمایندگان که هویت آنان مشخص نشده است، گزارش داد که این مجلس نیز هفته آینده میزبان مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به منظور بررسی تهدید ایران خواهد بود. مجلس نمایندگان آمریکا در کنترل دموکرات‌ها و سنا در کنترل جمهوری‌خواهان است. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات گفته است که آنان از جنگ آمریکا علیه ایران حمایت نخواهند کرد.
محمد صالح جوکار معاون پارلمانی سپاه پاسداران ایران هشدار داده است که میزایل‌های آن کشور از توانایی هدف قرار دادن کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج برخوردار است. خبرگزاری فارس ایران به نقل از آقای جوکار نوشته است که آمریکا در شرایط کنونی استطاعت آغاز جنگ دیگری را ندارد. این مقام سپاه پاسداران گفته است که حتی میزایل برد کوتاه ایران می‌تواند به سادگی به کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج برسند. این اظهارات در ادامه تنش‌های فزاینده اخیر میان ایالات متحده و ایران مطرح می‌شود. آمریکا اخیراً کشتی تیاره بردار خود را به خلیج فارس فرستاده و نیز تیاره‌های B-52 را در پایگاه نظامی خود در قطر مستقر ساخته است. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در دیداری که اخیراً در بغداد با گروه‌های شبه نظامی عراقی وابسته به ایران داشته است، از آنها خواسته که آماده جنگ نیابتی باشند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
روزنامه گاردین به نقل از دو منبع ارشد استخباراتی نوشته است که قاسم سلیمانی 3 هفته پیش با رهبران گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق دیدار داشته است. در این دیدار سران همه گروه های شبه نظامی که زیر چتر هشت الشعبی گرد آمده اند حضور داشتند. تغییر محل استقرار نیروهای وابسته به ایران در منطقه باعث شد که ایالات متحده اعلام کند که تهدیدهای ایران ممکن است باعث به خطر افتادن جان نیروها یا منافعش در منطقه شود. بریتانیا نیز سطح تهدیدات علیه نیروهای این کشور در عراق را یک مرحله بالا برد. همزمان دو دیپلمات در منطقه هم به گاردین گفته اند که ایران هفته گذشته موفق شده یک محموله میزایل را از شهر الانبار عراق به دمشق منتقل کند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مقامات در اندونزیا میگویند که در جریان 5 ماه گذشته 68 تنرو مزنون را در ولایت لامپونگ توقیف کردند. محمد اقبال سخنگوی پلیس جاکارتا بر رسانه‌ها گفت که بر اساس اطلاعات این افراد احتمالاً در پی راه اندازی حملات در جریان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری بودند. قرار است نتایج انتخابات ریاست جمهوری اندونزیا هفته آینده اعلام شود. آقای اقبال افزوده است که مزنونین دهشت افغان در گروه جماعت انشارالدوله می‌خواستند به تاریخ 22 ماه می با استفاده از بم ساحات مزدحم را هدف قرار دهند. گروه جماعت انشارالدوله از متحدین گروه دولت اسلامی یا داعش می باشد. یک محکمه در ترکیه 14 تن را به اتهام دست داشتن در انفجارات سال 2016 در استانبول به حبس ابد محکوم کرده است. در آن بمبگذاری ها 44 تن کشته و 155 نفر دیگر زخم برداشته بودند. گروه عقابان آزادی کردستان که یک شاخه حزب کارگران کردستان است، مسئولیت آن حملات را به عهده گرفته است. وزارت دفاع آلمان گفته است که مأموریت آموزشی نظامی خود را در عراق پس از کاهش سطح تهدیدات در آن کشور از سر می‌گیرد. برنامه آموزشی نظامی آلمانی‌ها پس از آن در عراق متوقف شد که هفته گذشته ایالات متحده گفت که نشانه‌های را ردیابی کرده است که نشان می‌دهد ایرانی‌ها برای حملات بالقوا بر نیروهای آمریکایی و منافع ایالات متحده در شرق میانه آمادگی می‌گیرند و بررسی تهدیدها در عراق به بالاترین سطح خود رسیده است. وزارت دفاع آلمان میگوید که ارزیابی مجدد نشان می‌دهد که اکنون سطح تهدیدها کاهش یافته و سربازان آلمانی پایگاه خود را ترک کرده و مأموریت خود را از سر گرفته می‌توانند. سازمان جهانی کار در گزارش اعلام کرد که کارگران ساختمانی المپیک 2020 در توکیوی ژاپن برای ساعت‌های طولانی در روز کار می‌کنند و فرهنگ هراس میان آنان وجود دارد. سازمان بین‌المللی کارگران ساختمانی و چوب در گزارش مبتنی بر مصاحبه با آن کارگران نوشته است که آن افراد در شرایط خطرناک مشغول کارند و سیستم شکایت از این وضعیت نیز ناقص است. بر اساس این گزارش دست کم 2 کارگر تا کنون هین کار جان باختند. بر اساس گزارش ها کارگرانی که مشغول ساخت دهکده المپیک و پارالمپیکند در ماه 28 روز پیاپی و کارگران فعال در ساخت استادیوم ملی ماهی 26 روز بدون وقفه کار می کنند. پارلمان تایوان روز جمعه 17 می ازدواج همجنسگرایان را در آن کشور قانونی اعلام کرد. این نخستین مورد قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در یک کشور آسیایی است. تصویب این قانون در تایوان با وجود فشارهای زیاد نهادهای مذهبی و کلیساها در آن کشور صورت گرفته که با این تصمیم مخالف بودند. رئیس جمهور تایوان که از طرفداران این قانون است، پس از تصویب آن در پارلمان در صفحه توییتر خود نوشت: تایوان گام بزرگ در راستای برابری و تبدیل کردن تایوان به کشور بهتری برداشته است. روز جمعه حدود 50 نفر از مخالفان تصویب این قانون در برابر پارلمان تایوان خیمه اعتراضی زده و در حمایت از ازدواج جنس‌های مخالف سخنرانی کردند. و خبر آخر این که رئیس جمهور مصر 560 زندانی را به شمول چندین زن به مناسبت ماه رمضان عفو کرده است. عبدالحلیم قندیل خبرنگار برجسته مصری که به خاطر توهین به قوای قضاییه به 3 سال زندان محکوم شده بود نیز در میان عفو شدگان است. در میان افرادی که مدت زمان حبسشان بخشیده شده 8 زن نیز شاملند که به جرم ارتباط با گروه اخوان المسلمین و انجام مظاهرات ضد حکومتی به چندین سال حبس محکوم شده بودند. تا هنوز مقامات مصری نگفتند که این زندانیان چه زمانی از بند آزاد خواهند شد. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
شنوندگان عزیز، فشرده اخبار از همکارم شنیدید. در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. برخی مقام‌های امنیتی هلمند ادعا کردند که در نتیجه یک حمله هوایی اشتباهی در این ولایت 17 پلیس کشته شدند. شرح بیشتر این گزارش را دقایق پیش از همکارم عزیز الرحمن پوپل داشتیم که شما را به شنیدن این بخش از گزارش دعوت می‌کنم.
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقا رئیس شورای ولایتی هلمند به صدای امریکا گفتن که عطاالله افغان، رئیس شورای ولایتی هلمند به صدای امریکا گفتن که بر این رویداد مجموعا 17 نفر از پلیس ها کشته شدن و همچنان 14 تن دیگه هم زخم برداشته. و بسیار یعنی مستقیم واضح کردن که این رویداد از اثر حملات هوایی به میان آمده و او مسئولین که در هلمند هستن و او مسئولین که در شهرهای قندهار هلمند مسئولیت داشتن، اونا برشان گفتن که امی حملات هوایی با اینا کردینه نشده و اینا هم برشان گزارش یا هم خواست ازی نکدن که در مقابل طالبا یا در مقابل حمله طالبا که اینا خواهد شدید کرده باشه که کمک هوایی میخواه. بینان اینا میگن که ای از طرف مرکز امهان شده و ایجی به سطح هلمند نبودن و میگن زمانی که مخالفین مصالح دولت بالای یک پوسته امنیتی حمله بزرگ کرده بودن و تحت مدیریت قماندان شهرهای قندهار و هلمند سمونیار گران حبیب که در این رویداد کشته شده، میگه تحت مدیریت ازی یک پلیس های شهرها عظیم منطقه بود که در این حالت هم مخالفین مصالح دولت با نیروهای افغان درگیر جنگ بودن و در این زمان میگه که حملات هوایی صورت گرفته و این پلیس ها در این رویداد میگه که کشته و زخمی شده است.
جناب آقای پوپل، آیا ولایت هلمند شاهد همچین حمله در گذشته هم بوده و این اولین بار است که از اثر ناهماهنگی مقامات دولتی یک حمله هوایی اشتباه به این ولایت صورت میگیره؟
بله دقیقا، رئیس شورای ولایتی هم امی انتقاد داشتن و ما هم من حیث خبرنگارا در امی 5 ماه اخیر دو رویداد دیگه هم داشتن در هلمند، یکی در ولسوالی ندالی و مارجا و یک هم در منطقه باباجی که اوجه هم همچو حوادث صورت گرفته بود و این سیومی رویداد خوانده میشه. اما عمرزواک سخنگوی والی هلمند به صدای امریکا گفتن که یک هیئت نظامی مصروف تحقیقات هستن تا ایره روشن کنن که غفلت در کجا بودن و یا هم این رویداد از طرف کیها صورت گرفته، نیروهای هوایی افغان و یا هم بلملی. تا هنوز این مشخص نیستن چون در حوزه جنوب لیوای هوایی افغان هم ایجا مصروف ماموریت های مختلف هستن که در اروزگان و در زابل و در قندهار و در هلمند ایفای وظیفه میکنن. اما مسئولین هلمند هم میگن که تا هنوز تفکیک نشده که این حملات هوایی که در نزدیکی شهر لشکرگاه صورت گرفته از طرف کدام نیروهای هوایی افغان یا بلبلی، این هم واضح نکردن. اما قسمی که پیشتر بسن یادوار شدم، رئیس شورای ولایتی هلمند میگن که نه، این از طرف نیروهای ماموریت قاطع این حملات اجرا شده و قربانیش هم پلیس ها هستن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، با ادامه گزارش قبلی، نیروهای امریکایی حمله هوایی شب گذشته در ولسوالی نهرسراج هلمند را تایید کردند. در همین حال، در حال حاضر که بحران و تنش میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران کماکم ادامه داشته، وارد مرحله جدید شده است. یک مقام ارشد ایرانی، محمد ابراهیم طاهریان، نماینده خاص ایران برای افغانستان در کابل حضور داشته و مشغول گفتگو با مقامات افغانستان است. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
با موجب اعلامیه خبری ارگ ریاست جمهوری افغانستان، شام روز پنجشنبه محمد ابراهیم طاهریان، نماینده خاص جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان، با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد و روی مسائل مورد علاقه دو جانب، گسترش هرچه بیشتر روابط دو جانب، سند جامع همکاری میان دو کشور که روی آن کار جریان دارد، انتخابات ریاست جمهوری و مسائل اقتصادی و امنیتی بحث و تبادل نظر کردند. در این ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران مقیم کابل و آقای حمدالله محیب مشاور شورای امنیت ملی رئیس جمهور غنی نیز حضور داشتند. هرچند در اعلامیه خبری ارگ راجع به اجندای مورد بحث این دیدارها با کلیگویی پرداخته جزئیات وجود ندارد، اما آگاهان مسائل سیاسی و اقتصادی افغانستان مقیم کابل میگویند که به احتمال قوی در کنار سایر موضوعات عادی روی مسئله تعذیرات ایالات متحده آمریکا بالای جمهوری اسلامی ایران که هر دو کشور همسایه را متاثر میسازد بحث شده باشد. نجیب الله آزاد استاد دانشگاه میگوید که جمهوری اسلامی ایران از موجودیت پایگاه‌های آمریکا در افغانستان نگرانی دارد که مبادا کدام خطر و تهدید از خاک افغانستان متوجه ایران نشود، و به همین ترتیب افغانستان هم نگرانی دارد که مبادا جمهوری اسلامی ایران بالای پایگاه‌های آمریکایی مستقر در افغانستان حمله نکند.
در تشویش‌هایی که اونا دارن، نگرانی‌هایی که ایران داره که از خاک افغانستان علیه اینا استفاده نشه، چون ایالات متحده عده‌های نظامی در افغانستان داره، ضمن ساحه یا کشور نفوذ ایالات متحده است. ایران شاید تشویش‌های خود را با حکومت افغانستان شریک کرده باشه، و ضمن شاید حکومت افغانستان هم از اینا تضمین خواسته باشه یا روی این موضوع هم صحبت شده باشه که چون عده‌های نظامی ایالات متحده در افغانستان وجود داره، حضور داره، پس ایران هم نباید هر مشکلی که با ایالات متحده داره، نباید خاک افغانستان را، فضای افغانستان را، در کل تریتوری افغانستان یا سوورنتی افغانستان را هدف نقرار بده.
باید گفت که جمهوری اسلامی ایران از قبل هشدار داده است که در صورت تشدید بحران و افزایش تهدیدات آمریکا و اخراج مهاجرین افغان خواهند پرداخت. حدودی دو هفته قبل عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با یک آژانس خبری دولتی ایران گفته است که هرگاه تعذیرات آمریکا افزایش یابد و صدور تیل ایران به صفر برسد، ممکن است از مهاجرین افغان تقاضا شود که به کشورشان برگردد. خانجان الکوزه یک مقام اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم از تاثیرات منفی تعذیرات آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران بالای افغانستان سخن میگوید. آقای الکوزه گفت جمهوری اسلامی ایران بر علاوه نفت، مواد ساختمانی و مواد غذایی به افغانستان صادر می کند که نسبت به مواد ساختمانی و غذایی سایر کشورها برای افغانستان ارزان تمام می شود.
تغییرات سختی طبعا کمان بند منفی تاثیر کهید، من که مارکت بند تاثیر کهید.
هرگاه این تغییرات تشدید گردد، بالای مردم و بازار افغانستان تاثیرات منفی دارد. اموال و کالاهایی را که ما از کشورهای همسایه وارد می کنیم برای افغانستان ارزان تمام می شود و هزینه مصرف انتقالات کمتر است. آقای الکوزه به عنوان مثال یاد کرد و گفت تاجران افغانستان یک تن آهنپاره سیخ گل را با قیمت $300 آمریکایی از جمهوری اسلامی ایران خریداری می کنند، در حالی که در بازار بین‌المللی همین یک تن سیخ گل با $500 آمریکایی تبادله می شود. مطابق معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در حال حاضر افغانستان 35% تیل مورد نیاز خود را از جمهوری اسلامی ایران وارد میکند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
انتخابات پارلمانی استرالیا روز شنبه 18 ماه می برگزار می شود. مدیریت اقتصاد استرالیا موضوع اساسی در مبارزات انتخاباتی این کشور بوده است. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم میرویس رحمانی بشنوید.
The best welfare is a job. The best security is a home. The best life is a family. The best country is Australia. Love Australia.
نشر پیام‌های حاوی شعارهای انتخاباتی با مصارف گزاف که تا کنون سابقه نداشت هنوز هم ادامه دارد. احزاب کوچک اما دارای منابع مالی زیاد که از یکی آن یک میلیاردر استرالیایی حمایت مالی می کند، با ائتلاف ملی لیبرال و حزب کارگر دو حزب برجسته استرالیا رقابت می کنند. استیوارت جکسون استاد دانشگاهی سیدنی می گوید که استرالیا پرهزینه ترین انتخابات خود را تجربه می کند.
We are seeing expensive elections. We've been seeing them for some time.
به نظرم ما شاهد افزایش هزینه های انتخاباتی در این انتخابات خواهیم بود. اعلانات تلویزیونی زیاد نشر می شود. اکنون پیام ها و شعارهای انتخاباتی از طریق فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و سایر رسانه های اجتماعی نیز نشر می شود.
سکات موریسن صدر اعظم استرالیا و عضو حزب حاکم لیبرال از رای دهندگان خواست که به شیوه مدیریت اقتصادی وی اعتماد کنند، چون به گفته وی این شیوه مدیریت مبتنی بر یک فلسفه ساده است.
My family story is not uncommon in our country. Australians quietly going about their lives with
داستان خانواده ام یک داستان غیر معمولی در کشور ما نیست. استرالیایی ها دنبال زندگی مملو از آرزوهای صادقانه، ساده و شایسته اند. تحصیل بکنید، شامل کار شوید، یک تجارت را آغاز کنید، مسئولیت خود را به دوش بگیرید، دیگران را یاری رسانید و زحمت بکشید.
تمرکز اقتصادی بل شارتن، رهبر حزب مخالف کارگر، روی اصلاحات گسترده نظام مالیاتی است.
We've said that we want multinationals to pay their fair share. I announced yesterday.
ما گفتیم که شرکت‌های بزرگ تجارتی باید سهم منصفانه مالیه خود را بپردازند. من دیروز طرحی را اعلام کردم که بر بنیاد آن شرکت‌های بزرگ تجارتی نمی‌توانند از نظام مالیاتی استرالیا به حیث پای پاک استفاده کنند. یعنی آنان هنگام داخل شدن به استرالیا و بیرون شدن از این کشور با استفاده از نظام مالیاتی ما بوت‌های خود را پاک می‌کنند.
برای بسیاری استرالیایی ها حفظ محیط زیست در صدر نگرانی هایشان در این انتخابات قرار دارد. استخراج معدن زغال سنگ کارمایکل در ایالت کوینزلند یکی از نگرانی های جدی فعالان حفظ محیط زیست است. شرکت هندی ادانی برای استخراج این معدن پیشنهاد داده و در صورت منظوری کار استخراج، معدن کارمایکل یکی از بزرگترین معادن زغال سنگ در جهان خواهد بود. ماری کارول، مسئول یک شرکت سیاحتی در شرکت راک همتون می گوید که این شهر به منابع بیشتر صنعتی نیاز دارد. اما راشل رودیر، باشنده ایالت کوینزلند می گوید پروژه استخراج معدن زغال سنگ کارمایکل باید رد شود. استرالیا 16 میلیون نفر واجد شرایط رایدهی دارد. بسیاری آنان خواستار حفظ ثبات سیاسی و پایان خصومت‌های درون حزبی در استرالیا هستند. کشوری که بیش از یک دهه می شود که صدر اعظم آن نتوانسته یک دوره کامل صدر اعظمی خود را به پایان برساند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حدود 4000 ترجمان افغان که با نیروهای آمریکایی در داخل افغانستان کار می‌کنند تا 30 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی ویزه خاص مهاجرت به دست خواهند آورد. با گزارش همکارم ژیلا ناصری خبرنگار صدای آمریکا توجه کنید که قدیر مشرفان را تقدیم می‌کند.
دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کنگره ایالات متحده از لایحه حمایت کردند که بر اساس آن تا تاریخ 30 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی حدود 4000 ویزه خاص مهاجرت یا اسپیشال امیگرانت ویزا برای افغان‌های داده خواهد شد که در افغانستان با نیروهای آمریکایی ایفای وظیفه کرده و اکنون زندگیشان با تهدید مواجه است. آدم کن زینگر، عضو کنگره ایالات متحده، با ابراز حمایت از این لایحه گفته است که هدف اساسی نجات زندگی افغان‌هایی است که به خاطر حفاظت جان آمریکایی‌ها حیات خود را در افغانستان در خطر انداختند.
ما به گونه متداوم این مبارزه را با پیش می‌بریم تا این افراد را به اینجا یعنی آمریکا بیاوریم و توجه بیشتر را به آنهایی جلب کنیم که به ما خدمت کردند.
این لایحه را جیم شاهین سناتور دموکرات و تام تیلس، ریچارد دبلیو منتل، راجر وکر، کوری گاردنر، جیک رید و تیم کین سناتوران جمهوری خواه پیشنهاد کردند. شماری دیگری از اعضای کنگره ایالات متحده گفتند که واشنگتن در قبال مسئولیت ترجمان‌های افغان که با سربازان آمریکایی در افغانستان کار کرده‌اند مسئولیت دارد. آقای کن زینگر، عضو مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری‌خواه علاوه می‌کند که تلاش آنان برای کسب بودجه بیشتر ادامه خواهد یافت.
You know, we saw a decrease in the number of visas given last year. We want to see an increase this year. The administration has
سال گذشته ویزای خاص مهاجرت برای شمار محدودی صادر شده بود، اما امسال ما خواستار افزایش این چنین ویزا برای افغان‌ها بوده و تلاش‌هایمان را برای کسب بودجه بیشتر به این برنامه ادامه خواهیم داد.
اعضای کنگره آمریکا همچنان خواستار ارزیابی مشکلات نیز شدند که هنگام صدور ویزا به افغان‌ها سبب ایجاد موانع می‌شود. در سال 2018 میلادی به 1650 افغان ویزای خاص صادر شده، در حالی که این رقم در سال 2017 میلادی به 4000 می رسید. جنرال استن میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی، در برنامه به سناتور شاهین حمایتش را از این لایحه نشان داده و گفته است که این کار برای کامیابی افغانستان بسیار مهم است. سناتور شاهین سال گذشته نیز با جان مکن سناتور فقید امریکا همچون لایحه را پیشکش کرده بودند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طرح مهاجرت آمریکا را پیشکش کرد. این طرح مهاجرت شامل متوقف کردن ویزای لاتری، کاهش شمار ویزای خانوادگی و اعطای ویزا بر اساس شایستگی فرد را در بر می‌گیرد. دموکرات‌ها این طرح رئیس جمهور را رد کرده گفتند که سرنوشت 70,000 مهاجر آمریکایی لاتین که کودکان خود را به گونه غیر قانونی به این کشور آوردند شامل آن نمی‌باشد. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را در این مورد از رویا زمانی بشنوید.
طبق گزارش انجمن ملی دانشمندان آمریکا، 30% کارگران با تحصیل و انجینران در آمریکا در خارج از این کشور به دنیا آمدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهان افزایش همچو افراد با دانش بلند می باشد.
A new legal immigration system that protects American wages.
قانون جدید در سیستم مهاجرتی این کشور دستمزد آمریکایی را حفظ می کند، ارزش های آمریکایی ها را ارتقا می بخشد و بهترین ها و ماهرترین افراد را از سراسر جهان جذب می کند.
ایالات متحده آمریکا سالانه 1.1 میلیون ویزای دائمی یا گرین کارت را اعطا می کند. در مقایسه با تعداد افرادی که درخواست ویزای کار بر اساس مهارت ها می نمایند، بیشترین ویزای گرین کارت برای کسانی داده می شود که اقاربشان تابعیت آمریکا را دارند. رئیس جمهور ترامپ می خواهد تا اعطای ویزای خانوادگی را کاهش داده، در عوض ویزه بر اساس شایستگی را افزایش دهد. او می خواهد تا اعطای ویزه بر بنیاد کمک های بشری و به پناهندگان و مهاجرین کاهش بیابد.
انتخاب تصادفی برخلاف ارزش های امریکایی ها است.
رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد جدید را ویزای اعمار آمریکا می‌نامد که در آن سن، مهارت انگلیسی، تحصیلات، پیشنهاد اشتغال یا تعهد سرمایه‌گذاری و امتحان تاریخ آمریکا و حکومت‌های این کشور شامل می‌شود. این طرح در حال پیش می‌شود که دموکرات‌ها آن را رد کردند. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا در مورد چنین می‌گوید:
آیا منظور آنان خانواده های بدون شایستگی می باشد؟ آیا منظور آنان این است که در تاریخ آمریکا هیچ فردی شایسته به این کشور نیامدند زیرا آنان سند انجینری نداشتند؟
دموکرات ها این طرح رئیس جمهور ترامپ را به این دلیل هم رد می کنند که در آن از سرنوشت 700,000 مهاجر غیر قانونی که در طفولیت به ایالات متحده آمدند و میلیون ها نفری که بدون اسناد در این کشور از قبل زندگی دارند ذکر نشده است. همچنان در این طرح رئیس جمهور ترامپ از کمبود کارمندان برای وظایفی که نیاز به ماهرین یا با تحصیل عالی ندارند ذکر نشده است. رکسو پروفسور در بخش قانون مهاجرت از پنتون بفلو می باشد.
شرکت هایی که از کمبود کارگران شاکی اند به طور خاص کارگران مهاجر را که چه در بخش ساختمانی، چه در بخش کشاورزی و چه در بخش بسته‌بندی کار کنند جستجو می کنند. تقاضای زیاد در این بخش ها دیده می شود و افراد با مهارت بالا اگرچه مهمند و ما به آنان نیاز داریم، ولی نیازمندی های ما را که کارهایی در سطح پایین باشد مرفوع نمی کنند.
در عین زمان رئیس جمهور ترامپ هنوز هم بر اعمار دیوار سرحدی با مکزیکو تاکید دارد و می خواهد تا با ایجاد یک نهاد از درآمد عبور از سرحدات به این کشور مصارف این دیوار را تهیه نماید.
شنوندگان گرامی، می رسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. بازپخش برنامه‌های ما را فراموش نکنید. خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.